بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام قال قال سلیمان ابن داوود علی نبینا و آله و علیهم السلام اوتینا ما اوتی الناس و ما لم یعتو و علمنا ما علم الناس و ما لم یعلمو فلم یجد شیئا افضل من خشیت الله فی الغیب و المشهد و القصد فی القنا و الفقر و کلمت الحق فی الرضا و القذب و التذرع الى الله عز و جل فی کل حال. حدیثی خدمتون آوردم از کتاب خصال صدوق که همینقدر بگم که حیف آدم این حدیث رو در زندگیش نشنیده باشه. از اون طرف نه زیاد حرف میشه در برش زد، نه به نظرم انقدر حدیث مهمیه که آدم دلش میاد کم در برش حرف بزنه. بنابراین من اجازه میخوام که یه مختصری برخی نکاتی رو در اطرافش بگم و شما از متن حدیث خواهید دید که چرا من میگم حیفه که آدم این حدیث رو در زندگیش نشنیده باشه. امام صادق علیه السلام این حدیث رو یکمی شما میتونید اونورتر برید که من ببینم اتون راحت تر. دو تا صندلی جا دارید. آره شما خوبه، حالا این وقت بهتره. و اون صندلی بدبخت رو ایزوش بذاریدش توی ردیف آیس. متشکرم. امام صادق علیه السلام این حدیث رو از جناب سلیمان ابن داوود نقل میکنه، یعنی حدیث اساسا مال سلیمان ابن داووده. حضرت سلیمان حدیث رو گفتند. تا حالا کسی حدیث از حضرت سلیمان شنیده؟ خب تو تورات به هر حال مطالبی درباره حضرت سلیمان هست. من درباره حضرت سلیمان هیچ صحبتی نمی کنم، فقط شما رو ارجاع میدم به مباحثمون در سوره نمل. و اون این که همین، فقط شما رو به سوره نمل ارجاع میدم، چه درباره حضرت سلیمان چه درباره حضرت داوود. و امیدوارم به یاد بیارید من خودم در اون ایامی که سوره نمل رو میگفتم به طرز عجیبی شیفته شخصیت، حالا عجیبم نه ولی واقعا به طرز قابل تأملی و خیلی زیاد شیفته شخصیت این دو پیغمبر بزرگ خدا شده بودم. اجازه بدید در این باره زیاد صحبت نکنم، اقلش اینه که توصیه کنم اگر فیلم ملک سلیمان رو تا الان ندیدید برید دیویدیشو بگیرید و ببینید، اونم بالاخره فیلم بدی نبود. فقط به یاد بیارید که وقتی هدهد آمد خدمت حضرت سلیمان و میخواست وصف سرزمین سبا رو بگه، وصف ملکه سبا رو بگه، گفت بله من یه جایی پیدا کردم، یه خانومی پادشاهشونه، این یه نکته عجیب، یه تختی هم داره، واقعا تختی جناب سلیمان دیدنیه، این دو نکته. اما از همه مهمتر و اوتیت من کل شای، هرچی بگی دارم. خیلی این تعبیر جالبی، هرچی بگی دارم. این تعبیر رو اینجوری به نظرم بهترین ترجمهش اینه که هدهد به سلیمان گفت هرچی بگی دارم. ما اونجا درباره این مطلب خیلی توضیح دادیم و گفتیم که چرا سلیمان درست به همین دلیل میخواست نشون بده که میخواست معنی این هرچی بگی دارند رو معلوم بکنه برای همه تاریخ. چی هر چی. داشتن یعنی چی؟ ترقی یعنی چی؟ توسعه یعنی چی؟ پیشرفت یعنی چی؟ رفاه یعنی چی؟ و واقعا اولین کاری که کرد به ملکه سلیمان نشون داد هر چی داری هیچیه، حتی در مقیاس دنیایی. و اینا رو فقط یادآوری میکنم یادتون بیاد. وقتی ملکه سبا رو به حضور پذیرفت سلیمان، که خیلی همون زن باهوش، دانا، خوشفکر، قرآن واقعا به طرز احترام آمیزی از ملکه سبا یاد میکنه به طور کلی، هم از درایتش، هم از اون به هر حال حکومتش و تدبیرش و عقلش، مشورتی که میکرد با وزیرانش و با اطرافیانش، دیپلماسی که به کار برد و باقی قضایا که من فقط میخوام تیتروار یادآوری کنم، مباحثی که در سوره نمل داشتیم درباره حضرت سلیمان. بالاخره اون درس رو بهش داد، درس اول رو سلیمان به ملکه سبا داد که سیلی بسیار محکمی خورد ملکه سبا از نسیلی واقعی، از اتفاقاتی که در اطرافش واقعا تکون خورد. و اون این بود که وقتی به حضور پذیرفتش، ملکه سبا تصور کرد که میان او و سلیمان یه برکه آب قرار داره، یه استخر کم عمق آب قرار داره، و حالان که چیزی نبود جز یک شیشه بسیار بسیار صیقلی که عکس آسمان توش افتاده بود. و قرآن تصریح میکنه، میگه ملکه سبا به شیوه فرانسیس های با کلاس دامنش رو اندکی بالا زد که دامنش خیس نشه، آهسته قدم بذاره، قدم گذاشتید خشکه، دید خشکه، و کشف عن ساقیها، اندکی دامنش رو بالا زد که بتونه از این برکه، از این استخر کم عمق آب رد شه. بسیار تکون خورد. بعد تختش رو براش حاضر کرده بودن در این فاصله، که دیگه اتفاق بسیار عجیبی بود که قصهشو شنیدید در اون سوره نمل. سلیمان میخواست بهش بفهمونه تختی که تو با این عظمت ساختی، من قبل از این که تو برسی اینجا اینو حملش میکنم، از کاخ تو اون تختو برمیدارم میارم اینجا، احدی هم نمیتونه جلو داره من بشه. فکر کردی اوتیت من کل شای چی گیرتون اومده شما توی دنیا؟ بله، حالا این هم دیگه بحث توی بحث میاد، من نمیخوام تکرار کنم. به هر حال واقعیت اینه که در مسیر کافرانه هم میتوان یک چیزهایی به دست آورد، چیزهایی به دست آورد. بالاخره همون جوری که میشه نفس کشید، همون جوری که میشه آب خورد، همون جوری هم میشه چیزهایی به دست آورد. بالاخره چیزهایی هست، قواعدی هست که خدا برای مؤمن و کافر به سویه گذاشته، گفته آب بخورید، چه مؤمن چه کافر بخورید، سیر میشید، سیراب میشید. بعضی کارهای دیگه هم هست، بکنید نتیجه میگیرید، اقتصادتون رو میتونید اینجوری پیشرفته کنید، صنعت و تکنولوژیتون رو میتونید اینجوری پیشرفته کنید. اما بحث بر سر اینه که برای اهل ایمان در هم برای همین زندگی دنیاییشون هم راههای میونبر، کلمه خوبی نیست من براش به کار ببرم، میونبر و نه فقط میونبر، نتایجی غیر قابل تصور برای همین زندگی دنیاشون مهیاست اگر مسیر ایمانی رو درست طی بکنن. کاری ندارم، به هر صورت سلیمان رو باید خوب در نظر بگیرید و اون درسی که به ملکه سبا داد. ملکه سبا هم واقعا زن باهوش و عاقلی بود. این نکته هم یادمون نره که قرآن تصریح میکنه که قوم سبا جزو اقوامی بودن که عذاب براشون نازل شد و نابود شدن. ما همونجا این بحثو کردیم که خواهی قوم سبا قبل از مواجهه سلیمان به بلقیس نابود شده بودن که این اتفاقات اصلا نمی افتاد. پس معلوم میشه اینا بعد از این قضایا این بلا براشون نازل شده. و بنابراین قوم سبا یکی از نمونه های خیلی مهم و کم نظیر تاریخه، قومی که رهبرشون که زنی هم هست ایمان میاره، ولی خودشون ایمان نمیاره. پادشاهشون ایمان میاره به سلیمان. اما این قوم در غلطیدن در اون مسیری که حالا میشه نشون داد، اون مسیری که دنیا تا حدود زیادی، تا همون حدودی که قوم سبا و ملکه سبا بهش رسیده بودن توش باشه، اما آخرت توش نباشه، در این حال قایتشون در همین دنیا چی میتونه باشه؟ این از درسای مهم قرآن. قایتشون همون قایت قوم سبا است، به طوری که قرآن میگه اینا شب و روز آمنین میتونستن طی طریق بکنن، ولی افتادن در وادی تنوع طلبی های بی منطق. یعنی خود تنوع طلبی براشون شد هدف، برای همین اومدن گفتن ربنا باعد بین اسفارنا. چقدر این امنیتی که داریم برامون یه نواخت شده، چقدر راحت سفر میدونید در اون ایام راحت شبانه روز سفر کردن خودش نشان از تکنولوژی و امنیت فوق‌العاده بوده. شما تکنولوژی اون زمان در نظر بگیرید، قومی به جایی برسن که شهرهای گوناگونشون که فاصله هایی هم با هم داشته، فاصله های بسیار زیادی هم با هم داشته، ولی در کمال آرامش و امنیت اینا سیر میکردن در این شهرها به سرعت. یعنی سیستم ارتباطی به حمل و نقلشون هم بسیار عالی بوده، به طرز اعجاب انگیزی عالی بوده که هدهد اون گزارش رو برای سلیمان رو بود. ولی نهایت افتادن به دام این که خود تنوع طلبی براشون شد هدف. حالا تو این حدیث هم به این موضوع اشاره میکنیم. این خیلی سوال مهمیه، آیا تنوع خودش هدفه؟ چیز جدید به ما هو و جدید، این خودش میتونه یک هدف باشه؟ چرا باید اینطور باشه؟ و این حرف رو شما جدی، خیلی جدی بگیرید، این حرف اصلا شوخی نیست. امروز در بطن فرهنگ عمومی انسان‌ها در روی کره زمین آدم‌های زیادی نیستن که قدرت تحلیل عمیق این مسئله رو داشته باشن، و خیلی‌ها دقیق تای ذهنشون رو که نگاه بکنید قائلن به این که نفس تنوع و تجدد خودش یک ارزشه. خود تنوع حالت میتونه هدف باشه، مخصوصا وقتی که ما سیر باشیم و وضعمون خوب باشه و مشکل خاصی نداشته باشیم برای اینکه بخوایم حلش بکنیم. خود تنوع، نه پیشرفت، خود تنوع، خود حالت جدید و حالا بالاخره تکنولوژی‌های جدید یا لذت‌های جدید به دست آوردن میشه هدف برای جماعتی. برای قوم سبا این اتفاق افتاد، پایان کارشون هم عذاب و نابودی بود، اگرچه ملکشون ایمان آورده بود. البته قرآن روشن نمی‌کنه که آیا در زمان خود ملکه سبا اینا به این وضعیت، به این عذاب دچار شدن یا نه. ظاهرا نه، یعنی ظاهرا سالها بعد از ماجرای سلیمان و ملکه سبا این قوم بالاخره دچار عذاب شدن، ولی انقدر رو میگه که با اینکه خود ملکه سبا ایمان آورد، اینها مردمان مؤمنی نشدند و این راه به وجود انجام. خب اینا رو گفتم تا بگم که ملک سبا در برابر ملک سلیمان، ملک سبا که خیلی ملک بود، در برابر ملک سلیمان هیچی بود، واقعا هیچی بود. و این یک وعده قطعی است برای ما اگر مؤمنانه زندگی کنیم. من میگم مؤمنانه یعنی واقعا مؤمنانه دیگه، یعنی اونجوری که باید با باور الهی زندگی کنیم و به تکلیف هامون در زندگی عمل کنیم، که دیگه میشه کل زندگی و وسعت بسیار عمیق رو در بر داره. خواهرانم، برادرانم، بدانید اگر مؤمنانه زندگی کنید، شک نکنید که آنچه که به عنوان تمدن امریکا یا تمدن غرب، همون مظاهر تمدنشون میگم، همون تکنولوژی و رفاهش رو میگم، اون چی که برای اونها حاصل شده نه تنها در دسترس شماست، بلکه اصلا عددی نیست میشه اون چیزی که شما میتونید به دست بیارید. من گاهی واقعا به مظلومیت رهبر این جمهوری دلم میخواد اشک بریزم که با چه ایمانی سعی میکنه این نکته رو به مردمش یادآوری کنه که در پیشرفت و موفقیت شما نه تنها چیزی کم نخواهید داشت از آمریکایی‌ها و از غربی‌ها، بلکه چیزهایی در همون پیشرفت و رفاه داریم میگیم، ما کاری مسائل معنویش نداریم. در همون پیشرفت و رفاه نه تنها چیزی از اونا کم نخواهید داشت، بلکه چیزی که اونا بهش رسیدن پیش چیزی که شما میتونید بهش برسید از همون نقطه نظر رفاه و پیشرفت اصلا عددی به حساب نمیاد. فقط یه شرط داره، شما مؤمنانه زندگی کنید، یعنی با باور الهی و توحیدی با ذکر کثیر بکوشید زندگی کنید خالصانه تا اونجایی که میتونید، و طبیعتاً در نتیجه به تکلیفتون به معنی عام کلمه به تکلیفاتون در زندگی عمل کنید. یعنی تکلیف دیگه میشه کل زندگی. مسلمه که تکلیف یعنی یک لحظه توقف نداشتن. یعنی از جمله های آقای خامنه‌ای است میفرماید معنی آیه فاذا فرخت فنسب و الى ربک فرغب اینه که در مسیر پیشرفت، در مسیر تلاش برای خدا توقف وجود نداره. به محض اینکه فرخته فنسب، همین که احساس فراغت کردی تلاش جدید باید شروع بشه. یک لحظه توقف معنا نداره. توقف کنم که چی بشه؟ فاذا فرخته فنسب، به محض اینکه احساس فراغت کردی، فکر کردی یه کاری رو به انجام رسوندی، همون لحظه کار جدید شروع میشه. تن پروری ما نداریم در دین، بی خیالی ما نداریم. این حرفا رو دیگه من نمیخوام موعظه کنم براتون، خودتون بهتر از من میدونید. خب برم سراغ حدیث سلیمان ابن داوود. حالا خوب گوش کنید، این سلیمانه، ایشون میفرماید که اوتینا ما اوتی الناس و ما لم یعتو، به ما داده شد هر چه که به همه مردم داده شد و آن چه که به مردم داده نشد. این همونیه که داشتم عرض میکرد، یعنی هر چه که مردم در زندگی متعارف میتونن به دست بیارن ما به دست میاریم، و یقینا ما چیزهایی به دست آوردیم و میاریم که مردم نمیتونن به دست بیارن، چون اون دیگه مسیر ایمانی میخواد برای اینکه به اون رفاه برسن. و علمنا ما علم الناس و ما لم يعلم، و ما آموختیم، به ما آموزش داده شد آنچه که مردم میدانند در علم، اون در، حالا شما دوست داری بگو در صنعت، در دارایی، در داشتن، این در علم، در دانایی، نه در دارایی، در خود دانایی، هر دانایی که مردم دارن به ما هم داده شد، و هر چه که اونا ندارند هم به ما داده شد، و هرچه که اونها ندانند ما میدانیم. قرآن هم این حرف رو تأیید میکنه، خود حضرت سلیمان و داوود این تعبیر دارن که و اوتینا من کل شی، ما همه چی داریم، همه چی به ما داده شد. دیگه یه نمونه سادش، و علمنا منطق تهر، ما زبون پرنده ها رو میفهمیم، باشون حرف میزنیم، ما جنیان رو هم به خدمت میگیریم. تازه جنیان که میتونستن قبل از این که سلیمان از جاش بلند بشه تخت بلقیس رو حاضر کنند، اون کسانی که علم من الکتاب داشتن اونا گفتن از جا بلند شدن که خیلی زیاده، ما قبل از این که چشم هم بزنی تخت تو حاضر کردیم. من اینا رو تو سوره نمل گفتم دیگه، نمیخوام ادامه بدم. خب حالا اصل موضوع از اینجا به بعد شروع میشه. میگه هر چی که مردم دارند و ندارند ما داریم، به ما داده شده، و هر چی که مردم میدانند و نمیدانند ما میدانیم. خب مع الوصف پیدا نکردیم چیزی با ارزش تر از چهار چیز. حالا دیگه خیلی حرف جالب شد. ولم نجد شیئاً افضل من، این چهار تا چیزی که فرمودن شد. حالا این سوال مثل یک علامت سوال خیلی گنده، این اگه پاورپوینت اینجا داشتیم حالا بعد تصویر یک علامت سوال خیلی گنده رو وسط صفحه میگذاشتیم. حالا سلیمان با این اوصاف میگه با ارزشترین چیزهایی که من در عالم پیدا کردم. خوب دقت کن، من این که هرچی مردم میدونن میدونم، من ما دیگه، من و پدرم و ما خاندان، و هرچی که مردم نمیدونن هم میدونن. چیزی ارزشمندتر از اینا پیدا نکرد. من این که هرچی مردم دارند دارم و داریم، و هرچی ندارند هم ما داریم، داریم. در میان تمام این داشته هام و دانسته هام چیزی مهمتر، چیزی با ارزشتر، افضل، چیزی با ارزشتر از این چهارتا پیدا نکرد. خدا وکیل، این چهارتا چیز چیه؟ بگید ببینم چیه. حالا بعضیاتون یادداشت کردید حدیثو، اونایی که یادداشت نکردن حدس بزنن. سلیمان ابن داوود میگه این چهارتا چیز که از این با ارزشتر وجود نداره چیه؟ امام صادق از حضرت سلیمان نقل میکنه. خواهرانم، برادرانم، من الان میگم اون چهارتا چیز چیه، ولی قبلش یه لحظه به ارزش ها و آرزوهایی که در زندگیمون داریم یه لحظه نگاهی بکنیم، بعد به این حدیث گوش بدیم. چند نفر از همگنان ما بزرگترین آرزوشون اینه که مثلا چه میدونم فول پروفسور بشن، تاش دیگه جایزه نوبل بگیرن. جایزه نوبل چیز خیلی خوبیه، فکر نکنید کسی که میتونه جایزه نوبل بگیره، عرض کنه به جایزه فیلز بگیره، کم کار کرده یا موجود بی ارزش و کم ارزشیه. نه، بعید ندونید آدمی که اینقدر زحمت میکشه که جایزه نوبل بگیره، کمتر از تخت ملکه سبا در این دنیا به دست آورده باشه. جایزه‌شو ول کنید، خود علمش، خود پشتکارش، خود دانشش، جایزه‌ش که رقمی نیست بشه دانشی که اونا دارن، پیش تلاش عالمانه‌ای که میکنن، اینا خیلی ارزشمنده. من اصلا نمیخوام اینا رو کم ارزش تلقی کنم. خب حالا شما جزء فرهیختگانید، ایناست آرزوهاتون دیگه. یه درجه بیایم پایین‌تر، مردم چیا رو آرزو میکنن تو این زندگی؟ خونه‌ای داشته باشیم و چه میدونم ویلایی داشته باشیم و ماشینی داشته باشیم و ماشینم شاسی بلند باشه و آخرین سیستم باشه و در 6 جهت چه میدونم صندلیش حرکت بکنه و مردم دنبال چی هم تو زندگی؟ خونم اینجوری باشه و اونجوری باشه و جکوزی داشته باشه و سونا داشته باشه و اینا هم چطور خوبی هست؟ فکر کنید لزوما اینا چیزای بدی هست؟ مردم دنبال چی هست؟ یه ذره دیگه بریم پایین تر دیگه، مثلا مردم دنبال چی هست؟ چه میدونم سفر آنتالیا بتونم برم و سفر پاریس، حالا پاریس که الان امنم نیست اونقدر، سفر پاریس بتونم برم و سفر روم بتونم برم و دور دنیا رو بتونم بگرد. مردم دنبال چی هست؟ به این موضوع فکر کنید. سلیمان به داوود داره میگه، حضرت سلیمان داره میگه هرچی همه دارن ما داشتیم، هرچی هم ندارن ما داشتیم، چیزی با ارزشتر از اینا پیدا نکردن. هرچی همه میدونن ما میدونیم، خیلی حرف گنده ایه. اونایی هم که نمیدونن ما میدونیم، چیزی ارزشمندتر از اینا پیدا نکرد. اونا چیه؟ اونا چیه؟ بفرمایید بگیم چی؟ این آیدیا؟ گفت اولیش فلم نجد شیئن افضل من خشیت الله فی الغیب والمشهد. چیزی ارزشمندتر از خشیت خدا در حالت غیب و در حالت شهود پیدا نکرد. فی الغیب والمشهد یعنی در خلوت خودم و در آشکار خودم، در درون خودم و در بیرون خودم، در مقابل مردم و در خارج از نگاه مردم. خشیت با این معنی. و خشیت چیه؟ خشیت اون احساس اون احساس لرزه‌ایه، اون احساس عظمتی که انسان رو به لرزه میاندازه در مقابل دیدن یک امر عظیم. یه وقتی هست شما یه چیز خیلی پر عظمت که میبینید دیگه دست خودتون نیست، به لرزه میفتید، واقعا خودتون دیگه حقیر میبینید. این میشه خشیت. یادتون باشه انما یخشى الله من عباده العلماء. این احساس لرزه از طریق عبادت حاصل نمیشه، از طریق علم که حاصل میشه. این حرف قرآن. با عبادت و روزه و نماز شب و اینا خشیت به وجود نمیاد. اونا هم خوبه، چیزهای خیلی خوبی هن، آثاری دارن، ولی خشیت خدا از علم و دانش فراهم میشه. از اون طرف اون علم و دانشی که شما رو به خشیت نندازه بیشتر شبیه بازیه، علم و دانش. حالا من کلی دیگه قضیه رو میگم. علم و دانشی که شما رو به خدا نزدیک نکنه و در نتیجه خشیت رو در دل شما وارد نکنه شبیه بازی میمونه. علم حقیقی نیست. من در این باره دیگه زیاد توضیح نمیدم. خشیت خدا در جلوی چشم مردم و در تنهایی، خشیت خدا در ظاهر وجودتون و در درونتون که احدی بهش دسترسی نداره، هیچ کس. خشیت خدا، خشیت خدا، خشیت خدا همونیه که من امروز داشتم به یکی از جمله های جلسه قبل کلاسمون فکر میکردم، بذارید الان تکمیلش کنم. خشیت خدا همونیه که وقتی یه چیز خیلی 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 دوست داشتنی بهتون میرسه، مثلا برای شماها فرض کنید که اینقدر کار علمی کردید که واقعا برنده جایزه نوبل شدید، یا یه آرزوی بسیار بزرگ، یه نعمت، یه چیزی که خیلی خیلی بزرگه و شما دنبالشید، خیلی بزرگ. نمیدونم دنبال چی هستی تو زندگیتون. بزرگترین چیزی که آرزوشو دارید بهش برسید. سوال من اینه، وقتی اینو بهش رسیدید، به بزرگترین آرزوتون وقتی رسیدید، اولین عکس العملی که در درون شما اتفاق میفته چیه؟ اینو پیامبر به ما یاد داد. گفت عطار، گفت وقتی همه دنیا رو خدا گفت به زیر خاک زیر پات نگاه کن ای پیغمبر ما، ای مصطفی ما، به این خاک زیر پات نگاه کن، یه مقداری خاک زیر پاش بود مثلا، گفت تمام اون چیزهایی که دیدی در این سفر، یعنی تمام کائنات، با این خاک سر به سر، موافقی؟ یعنی همش مال تو، همون جوری که این خاک مال تو، همش باش، همشو میدم به تو، همه چی مال تو. از این به بعد تو به خورشید بگو بدرخشه یا ندرخشه، مال تو. تو به زمین بگو بچرخه یا نچرخه، همه رو بخشیدم به تو. تو زنده کن و بمیران، آف چی میخواید دیگه بعد از این؟ خب حالا پیغمبر اولین عکس العمل وجودیش چیه؟ تو فیلم چی بود اسمش؟ مال جان کری، میگم جان کری، مال جیم کری، چی بود اسمش؟ اسمش یادم رفت، خیلی فیلم قشنگی، حتما ببینید، بارها در برای صحبت کردم. چی؟ چی؟ نه شومن، نه شومن، نه نه اون یکی خدا شد، خدا اومد گفت میخوام برم، اینا خوب ضبط نمیشه، اومد گفت میخوام برم مرخصی یه هفته تو جای من خدا بشو. اسمش چی بود فیلمه؟ بروس آلمایتی. در فیلم بروس آلمایتی، آلمایتی مثلا میشه اعلی حضرت بروس ها، یه همچین چیزی، آلمایتی یعنی مثلا بروس بزرگ، بروس اعلی، بروس مقدس. در فیلم بروس آلمایتی خب این آدم بدبختی بود دیگه، بالاخره یه دفعه رو کرد به خدا، گفت بابا نمیشه، تو یه بارم به ما لطف بکنی. بعد خیلی داشت گریه میکرد، خیلی بدبختی میکشید.